رمضان
ماه ماه عاشقی است، ماه نور و آیه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه ها، روشنی را پیش کن در گذر سایه.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای رمضان. سلام به شما رمضانیان، اهالی شهر الله و همراهان خوب و بزرگوار برنامه زنده طعم رمضان.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما.
امروز شنبه است، 19 روز از خرداد 1397 و 24 رمضان 1439.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن.
آرزو میکنیم سلامت باشید و تن درست با دل خوش و قبولی عباداتتون رو داریم، طاعاتتون رو، روزه و نمازتون، و دعوت میکنم تا ساعت 19 در کنار من و دوستانم باشید. من رضا ملایی با رفقای خوبم تا پایان این برنامه در خدمت شما هستیم. بخشای گوناگونی رو داریم، از جمله سوال پیامکی که همین اول کار میتونیم بشنویم.
سوال مسابقه پیامکی بر اساس کتاب زندگی در پرتو اخلاق، تألیف آیت الله مکارم شیرازی.
در احادیث اسلامی آمده است همنشینی با بدان باعث چه چیزی می شود؟ الف بدبینی به نیکان، ب بدخلقی با دیگران، جیم دوری از مردم.
ربنا. پاسخ صحیح را تا فردا ساعت 14 به شماره 30553 پیامک. هر روز دو نفر برنده مسابقه پیامکی.
بله دوستان عزیز شنونده، برنامه طعم رمضان در بخش مسابقه پیامکی هر روز به دو نفر جوایزی رو اهدا میکنه که سوال دیروز رو بگم و جواب صحیح و بعد هم برگزیدگان. پرسیدیم نخستین شرط همکاری های اجتماعی چیه؟ حسن زن، اعتماد عمومی، هر دو مورد. اینا گزینه‌های دیروزمون بودن که گزینه صحیح جیم هر دو مورد بود و از اصفهان و قم دو برگزیده داریم. آقای محمد رضا پردنجانی از اصفهان و خانم خدیجه وزینی پیروز از شهر مقدس قم. تا لحظات دیگر بخش اول مسابقه تلفنی رو با شما خواهیم بود.
سبحانك.
تصویر فرزندان شما در رادیو نمای معارف در برنامه طعم رمضان. از فرزندان خود با یک کتاب دینی عکس بگیرید و در پیام رسان سروش به شماره 0912-052-3531 ارسال فرمایید. در پایان ماه مبارک رمضان به 40 از برگزیدگان عکس ها جوایزی اهدا خواهد شد. طعم رمضان در رادیو معارف.
خب توی بخش مسابقه زنده تلفنی حتما میدونید که 3 روز ما تقسیم کردیم، الان در دور سوم هستیم و دو بزرگواری که امروز با هم رقابت میکنن، یکی 98 امتیاز از مرحله دوم داشته از لرستان و دیگری 92 امتیاز باز هم از لرستان از بروجرد، این بار هر دو از خواهران بزرگوار. خانم صدیقه مهدوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، منم عرض سلام دارم خدمت شما و خسته نباشید خدمت همه همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. اهل کدوم شهر لرستان هستین خانم مهدوی؟
شهرستان
ازنا. بسیار خوب. و سرکار خانم ناهید حیدری از بروجرد سلام بر شما، طاعات شما هم قبول.
سلام، طاعات شما هم قبول، خسته نباشید.
سلامت باشید انشاءالله، زنده باشید. بریم سراغ سوال ها. در اصطلاح ورزشی شهرآورد رو برگزار میکنید، هر دو از یک استان در واقع. سوال اولمون سوال صوتی است، هر دو نفر لطفاً بشنوید.
اشهد ان الائمه من اهل بيتك اعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا اللهم لا تجعله اخر العهد من زياره نبيك عليه واله السلام.
خانم مهدوی تشخیص شما چیه؟ این بخش امتیاز منفی داره. خانم حیدری شما میتونین پاسخ بدین؟
فکر کنم زیارت رسول الله بود.
زیارت رسول الله. این سوال 10 امتیاز منفی داره. خب خانم مهدوی نظر شما چیه؟ نظر نهاییتون؟
دعای عرفه نیست.
خیلی خب، نه 10 امتیاز خانم مهدوی، 10 امتیاز منفی و خانم حیدری 5. اگه بتونید کامل کنید 10 امتیاز ازتون، 5 امتیاز رو هم حتی کم نمی کنیم، اما اگه با این وضعیت باشه 5 امتیاز منفی حداقل دارید. زیارت حضرت رسول چی؟ کامل باشه پاسخ. میتونین؟
نه نمیتونم.
خیلی خب، منفی 5 امتیاز. زیارت نبی مکرم اسلام از بعید بود. بسیار متشکرم از همراهیتون شنونده های عزیز و شرکت کننده های بزرگوار. بریم سراغ سوال دوم از کتاب خداشناسی. سوال میپرسم، هر دو نفر لطفاً سوال رو با دقت بشنوید، پاسختون باید بر اساس متن کتاب باشه. چرا اقوام ابتدایی به سراغ بت پرستی رفتند؟ خانم مهدوی،
علت جهل و نادانی.
خب بله، خیلی خوب. بله خانم حیدری، بر اساس کتاب 10 درس خداشناسی آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، خانم
کتاب اصلا به دستمون نرسید.
ایداد بیداد.
خب اقوام ابتدایی به خاطری که توحیدی نداشتن و تو جهل و نادانی زندگی میکردن به سراغ بت پرستی میرفتن.
خیلی خوب، اولا که کتاب ها توی سایت مکارم دات آی آر و توی کانال سروش ما در واقع.
خیلی خوب.
نمیشه آخه همچین چیزی هست توی کانال ما خانم حیدری. به هر حال متاسفم که اینجوری شده. من عبارت رو بخونم. چون نمیتوانستند خدا را به عنوان یک وجود مافوق طبیعی بشناسند، او را در لابلای موجودات طبیعی جستجو میکردند و از موجودات طبیعت برای خود بت میساختند و به عنوان خدا میپرستیدند. هر دو بزرگوار پاسخهاتون ناقص بود و منفی 20 متاسفانه باید درج کنیم. 30 امتیاز خانم مهدوی از دست داده، 25 امتیاز خانم حیدری، 67 به 68 همچنان بازم خانم مهدوی پیش هست، چون امتیاز اولیتون پیش بود. بریم سراغ بله یا خیر. خانم مهدوی
بفرمایید.
3 2 1. آیا در سوره الرحمن منظور از لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسین هستند؟
بله.
بله درسته. آیا امام حسین علیه السلام 15 سال از زمان جد بزرگوارش را درک کرد؟
بله.
خیر، 6 سال. آیا به استنباط و استخراج مسائل شرعی از منابع مربوطه تقلید میگویند؟
بله.
خیر، اجتهاد میگویند. آیا نخستین رجعت کننده حضرت عیسی علیه السلام است؟
امام حسین. نه. خیر
درست فرمودید. و سوال آخر، آیا معنی لغوی واژه دین اطاعت است؟
بله.
2 پاسخ نادرست، 10 امتیاز منفی و بریم سراغ سرکار خانم ناهید حیدری. خانم حیدری
بله
بپرسم؟ لطفاً بفرمایید که 1 2 3. آیا امام حسین علیه السلام 20 سال در کنار پدر بزرگوارش زندگی کرد؟
بله.
خیر، 30 سال. دوران امامت امام حسن علیه السلام 10 سال طول کشید؟
نه بیشتر.
بله 10 سال. آیا در اشتباه بود پاسختون، در جنگ جمل فرماندهی جناح چپ لشکر امام علی علیه السلام به عهده امام حسین بود؟
بله.
آیا امام حسن عسکری علیه السلام 6 سال امامت کردن؟ امام حسن عسکری علیه السلام.
بله.
و آیا نام امام دهم محمد است؟
بله.
خیر، علی ابن ایداده بیداد دیگه فایده نداره. سه تا پاسخ نادرست 15 امتیاز منفی، 52 به 58 فعلا به سود خانم مهدوی است. خب اون فاصله 6 امتیازی همچنان مونده. خانم مهدوی و خانم حیدری یه بخش صوتی بشنوید لطفاً، سوال داریم ازش.
این سوره شامل قدرت و حکمت و نعمت‌های بزرگ آسمانی و زمینی خداوند در رابطه با توحید و ربوبیت اوست و اینکه خلقت انسان و آمد و رفت شب و روز و تسخیر ماه و خورشید و آبها و ماهی‌های دریاها همه در جهت شکر انسان و حرکت او به سوی صاحب نعمت و شناختن و اطاعت اوست. این سوره مبارکه 54 آیه دارد و در مکه نازل شده است به استثنای چند آیه که آنها مدنی هستند.
خانم مهدوی تشخیصتون چه سوره ایه؟
چوبشو گفتن جوب چندومه؟
نه فقط درباره سوره اطلاعاتی ارائه کردند. میتونیم از خانم حیدری بپرسیم تا خانم مهدوی؟
نه نمیدونم متاسفم.
شما هم نمیدونید. خیلی خوب، نام دیگه این سوره سوره ملائکه هست، یعنی اسم دیگه‌ای که داره خانم مهدوی و خانم حیدری.
سوره ملک نیست؟
نه، آیه اول این سوره اسم این سوره رو در خودش جای داده. چند تا راهنمایی هم کردم، به نظرم 10 امتیاز منفی رو بدیم به دوستان. سوره مبارکه فاطر یا سوره ملائکه که خب سوره شماره 35 قرآن کریم هم هست. 10 امتیاز منفی دیگه، 48 به 42 فاصله 6 امتیازی همچنان باقی است و بریم سراغ سوال آخر. سوال آخر رو از دوستان شرکت کننده میپرسم به انتخاب خودم و از ادبیات سوال کنم براتون. خانم مهدوی
بفرمایید.
لطفاً بفرمایید. کتابی کهن حاوی داستان‌هایی از زبان حیوانات که اصلاً هندی بود و ترجمه فارسی آن از روی ترجمه عربی تهیه شد. بفرمایید خانم مهدوی.
گلیله و دمنه.
با حالت سوالی میپرسید چرا؟ تردید دارید؟ درسته. درسته. بله، مشاور خوبی دارید، خوب رسون بهتون. و خانم حیدری، خانم مهدوی با 48 امتیاز کار خودشونو پایان دادن. خانم حیدری؟ این شعر از کیست؟ بلغ العلا به کماله، کشفت دو جا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، سلو علیه و آله. خیر، سعدیه شیرازی. بله. خب 15 امتیاز هم اینجا از دست دادید خانم حیدری، شد 27 به 48. هر دو بزرگوار، ممنونم ازتون. سرعتمون در برنامه بالاست، منتظر باشید تا روزهای پایانی وضعیت هدیه‌ای که تقدیمتون خواهد شد رو حتما عرض خواهیم کرد. اینجا طعم رمضان.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی اعمال و عبادات شما شنوندگان محترم برنامه طعم رمضان، موضوع این برنامه چگونگی تعیین امامه. به تعبیر دیگه می‌خوایم بدونیم نصب امام بر عهده چه کسیه. اهل سنت معتقدند پیامبر اسلام در حالی از دنیا رفت که جانشینی بر خودش نصب نکرده بود. اونا معتقدند این وظیفه بر عهده خود مسلماناست که رهبری بر خودشون انتخاب کنند و از طریق اجماع مسلمین که یکی از دلایل شرعیه این کار انجام بشه. در ادامه میگن این برنامه عملی شد، خلیفه اول به اجماع امت به خلافت برگزیده شد و او هم شخصاً خلیفه دوم رو به عنوان خلیفه معرفی کرد و خلیفه دوم شورای مرکب از 6 نفر تعیین کرد تا جانشین اونو معین کنن. اعضای شورا عبارت بودند از علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص. این شورا با اکثریت 3 نفر یعنی سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن و طلحه به عثمان رأی دادند. خلیفه دوم تصریح کرده بود که اگه 3 نفر در یک طرف و 3 نفر دیگه در طرف مقابل قرار گرفتن، اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف یعنی داماد عثمان در اون طرفه برگزیده بشه. در اواخر دوران خلافت عثمان مردم به دلایل مختلفی بر علیه او شوریدن و بدون اینکه بتونه جانشینی شخصا یا از طریق شورا انتخاب بکنه عثمان کشته شد. در این زمان بود که عموم مسلمان‌ها به علی علیه السلام روی آوردند و با او به عنوان جانشین پیامبر بیعت کردند. البته معاویه که فرماندار شام بود و یقین داشت علی علیه السلام اونو در پست خودش ابقا نمی‌کنه، شروع به مخالفت کرد و سرچشمه حوادث مرگباری در تاریخ اسلام شد و منتهی به ریخته شدن خون گروه عظیمی از بیگناهان شد. در اینجا سوالات زیادی مطرحه که به چهار مورد اون میپردازیم. سوال اول اینه که آیا مردم میتونن اقدام به نصب جانشین پیامبر کنن؟ پاسخ این سوال روشنه. اگه امامت رو به معنای زمامداری ظاهری جامعه مسلمان ها بدونیم، انتخاب زمامدار از طریق مراجعه به آرای مردم کار مرسومیه. اما اگه امامت رو به همون معنایی که قبلا شهر دادیم و از قرآن مجید استفاده کردیم بدونیم، بدون شک هیچ کس جز خدا یا پیامبر، اونم به الهام الهی، نمیتونه امام و خلیفه رو تعیین بکنه. به خاطر اینکه شرط امامت طبق این تفسیر داشتن علم وافر به تمام اصول و فروع اسلامه، علمی که از منبع آسمانی مایه بگیره و متکی به علم پیامبر باشه تا بتونه از شریعت اسلام حفاظت بکنه. شرط دیگه‌اش اینه که امام معصوم باشه تا بتونه مقام امامت و رهبری معنوی و مادی و ظاهری و باطنی امت رو بر عهده بگیره. به علاوه زهد و پارسایی و تقوا و شهامتی که لازمه تصدی این پست مهمه داشته باشه. تشخیص این شرایط مسلماً جز به وسیله خدا و پیامبر خدا امکان پذیر نیست. خداست که میدونه روح عصمت در درون جان چه کسی وجود داره. خداست که میدونه حد نصاب علم لازم برای احراز مقام امامت و زهد و وارستگی و شجاعت و شهامت در چه کسی موجوده. کسایی که نصب امام و خلیفه پیامبر رو به دست مردم سپردن، در حقیقت مفهوم قرآنی امامت رو تغییر دادن و محدود به زمامدارهای معمولی و سامان دادن به امور دنیایی مردم دونستن، وگرنه شرایط امامت به معنای جامع و کامل تنها به وسیله پروردگار قابل تشخیصه و خداست که از این صفات با خبره. همونطور که شخص پیامبر رو نمیشه از طریق آرای مردم انتخاب کرد، بلکه باید حتما از سوی خداوند انتخاب و از طریق معجزات معرفی بشه، چون صفات لازم در پیامبر رو کسی جز خدا نمیتونه تشخیص بده. سوال دوم اینه که آیا پیامبر جانشینی بر خودش نصب نکرد؟ در جواب عرض میکنیم بدون شک دین اسلام یک دین جهانی و جاودانیه و طبق صریح آیات قرآن مخصوص به زمان و مکان معینی نیستش. اینم جای تردید نیست که در زمان وفات پیامبر اسلام این دین آسمانی از جزیره العرب فراتر نرفت. از سوی دیگه 13 سال از عمر پیامبر در مکه تنها به مبارزه با شرک و بت‌پرستی گذشت و 10 سال دیگه عمر پیامبر که از زمان هجرت شروع شد و دوران شکوفایی اسلام بود، بیشتر به جنگ‌های تحمیلی دشمنان اسلام سپری شد. گرچه پیامبر شب و روز به تبلیغ و تعلیم مسائل اسلامی مشغول بود و اسلام نوپا رو در تمام ابعادش معرفی می‌کرد، ولی بدون شک تحلیل بسیاری از مسائل اسلامی نیاز به زمان بیشتری داشت و میبایست شخصی مثل پیامبر این مسئولیت سنگین رو بعد از ایشون بر عهده بگیره. از همه اینا گذشته، پیشبینی وضع آینده و فراهم کردن مقدمات تداوم دین از مهمترین اموریه که رهبری به اون فکر میکنه و هرگز به خودش اجازه نمیده که این مسئله اساسی رو به دست فراموشی بسپاره. از اینا که بگذاریم، پیامبر اسلام که برای ساده ترین مسائل زندگی دستوراتی بیان کرده، آیا برای مسئله خلافت و زعامت و امامت مسلمان‌ها نباید برنامه‌ای تعیین بکنه؟ مجموع این امور دلیل روشنیه که پیامبر حتما نسبت به مسئله تعیین جانشینی اقدام کرده و بعداً به خواست خدا نمونه‌هایی از روایات مسلم اسلامی رو در این زمینه ذکر خواهیم کرد که این واقعیت منطقی رو روشن‌تر می‌کنه که پیامبر هرگز در طول عمر خودش از این مسئله حیاتی غافل نموند. هرچند امواج سیاست‌های خاصی بعد از پیامبر تلاش کردند این مطلب رو تو ذهن مردم وارد کنن که پیامبر جانشینی تعیین نکرده. آیا باور کردنیه که رسول خدا در جنگ هایی که برای چند روز از مدینه خارج می شد مثل غزوه تبوک مدینه رو خالی نذاره و اقدام به تعیین جانشین بکنه ولی برای بعد از مرگ خودش هیچ اقدامی نکنه و مردم در میان انبوی از اختلافات و سرگردانی ها به حال خودشون رها بکنه و تداوم اسلام رو از طریق رهنمود بر آینده به طور کامل تضمین نکنه؟ مسلماً تعیین نکردن جانشین خطرات بزرگی برای اسلام نوپا داشت و عقل و منطق میگه محال چنین امری از پیامبر اسلام سر بزنه. سوال سوم، فرض کنیم پیامبر اسلام این امر حیاتی رو نادیده گرفته باشه و مسلمان‌ها خودشون موظف به این انتخاب بوده باشن، ولی میدونیم اجماع به معنی اتفاق همه مسلمینه و هرگز چنین اتفاقی در مورد خلافت خلیفه اول حاصل نشد، چون فقط تعدادی از صحابه که در مدینه بودن تصمیم بر این کار گرفتن و مردم بقیه شهرها هرگز در این تصمیم گیری مشارکت نداشتند. حتی تو خود مدینه علی علیه السلام و گروه عظیمی از بنی هاشم در این تصمیم هیچ دخالتی نداشتند. بنابراین چنین اجماعی قابل قبول نیست. علاوه بر این، اگه این روش صحیح باشه چرا خلیفه اول در مورد انتخاب جانشین خودش این کار رو نکرد؟ چرا شخصا جانشین خودش رو انتخاب کرد؟ اگه تعیین یک نفر کافیه، پیامبر از همه سزاوارتر بود که این کار رو بکنه و اگه بیعت بعدی مردم این مشکل رو حل کنه، در مورد پیامبر بهتر حل میکنه. از این گذشته مشکل سوم در مورد خلیفه سوم پیش میاد. چرا خلیفه دوم هم روشی رو که خلیفه اول با اون انتخاب شده بود کنار گذاشت و هم سنتی رو که خودش طبق اون روی کار اومد رو شکست؟ یعنی نه به سراغ اجماع رفت و نه تعیین فردی، بلکه شورای قضایی رو مأمور این کار کرد. اصولا اگه شورا صحیحه چرا محدود به 6 نفر باشه و رأی 3 نفر از 6 نفر کافی باشه؟ اینا سوالاتیه که برای هر محققی در تاریخ اسلام پیدا میشه و بی جواب بودن این سوالها دلیل بر اینه که راه نصب امام اینها نبوده. سوال چهارم اینه، فرض میکنیم پیامبر اسلام کسی رو به عنوان جانشین خودش معرفی نکرده باشه و فرض میکنیم این کار رو بر عهده مردم گذاشته، اما میشه در وقت انتخاب کردن کسی رو که از نظر علم و تقوا و امتیازات دیگه بر همه برتری داره کنار گذاشت و به سراغ کسانی رفت که در مراحل بعد از او هستن؟ گروه عظیمی از دانشمندای اسلام حتی از اهل سنت صریحا نوشتن که علی علیه السلام نسبت به مسائل اسلامی از همه آگاه تر بود و روایات و آثاری که از اون حضرت باقی مونده شاهد گویای این واقعیته. تاریخ اسلام میگه علی علیه السلام پناهگاه امت تو همه مشکلات علمی بود. حتی وقتی که از خلفای دیگه مسائل مشکل و پیچیده رو میپرسیدن به علی علیه السلام ارجاع میدادن. شجاعت و شهامت، تقوا و زهد و صفات برجسته دیگه علی هم از همه برتر بود. بنابراین به فرض که باید مردم کسی رو برای این منصب انتخاب کنن، علی علیه السلام از همه لایق‌تر و شایسته‌تر بود. البته این بحث‌ها مدارک بسیار وسیع و گسترده‌ای داره که این مختصر جای اون نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر روز ساعت 18 طعم رمضان.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی النژادی رو تقدیم شما کردیم و متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرانقدر با برنامه طعم رمضان، برنامه‌ای که مسابقه فضای مجازی داره. یه سر بزنید به رادیو معارف دات آی آر یا مکارم دات آی آر یا کانال ما در سروش @ طعم رمضان مسابقه پیامکی داریم، دو برنده هم هر روز داره و البته رقابت هیجان انگیز زنده تلفنی که بین شرکت کنندگان است که تا حالا 2 دور بودن و حالا در دور سوم با هم 2-2 رقابت میکنن. فکر میکنم کم کم میتونیم صحبت بکنیم با 2 شرکت کنندمون. 93 امتیاز دارند از کرج استان البرز آقای محمد حسن عسکری. سلام، عصر شما به خیر. آقای خلیلیان پشت خط، خلیل حسینی پشت خط هستن فکر میکنم، یا هر دو. بله آقای عسکری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام از ما،
حالتون چطوره؟
مرسی، ممنون، تشکر.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون برای بار سوم و 93 امتیازتون رو با دفاع بکنید دیگه، سوالات امتیاز منفی داره. آقای سید خلیل حسینی از بهشهر، 95 امتیازی هستید. سلام بر شما، عصر شما هم بخیر.
سلام به شما و به همه خوب بینندگان برنامه معارف.
خیلی متشکرم، ممنونم. بریم سراغ اولین سوال، 10 امتیاز منفی داره، یه بخش صوتی است، بشنویم و برگردیم.
و على جميع اهل السماوات والارض فلعن الله امتان اسرجت والجمت وتهيأت لقتال.
خب آقای عسکری عزیز،
زیارت عاشورا،
زیارت عاشورا رو برای شما نگه می‌داریم. آقا سید، نظر شما چیه آقای حسینی؟
بله، زیارت عاشورا بود.
یه قسمت دیگر رو گوش کنیم، برمیگردیم، یا جوابتون رو تثبیت می‌کنید یا ممکنه نظرتون عوض بشه.
یا مولای یا ابا عبدالله قصد تو حرمک و اتیت الى مشهدک اسأل الله بالشأن الذي لك عنده و بالمحل الذي لك لدي.
خب آقای عسکری، آقا محمد حسن، آقای حسینی
جانم،
شما صدامو داری، شما نظرتون چیه؟ همون زیارت عاشورا؟
نه نه، عاشورا نبود.
خب چیه؟
زیارت مخصوص امام حسین علیه السلام.
آقای عسکری،
آلی یاسین نبود؟ آقای آلی یاسین.
خیلی خب، نه هیچ کدام. 10 امتیاز منفی به هر دو میدیم. نزدیک شدید ولی دوباره فاصله گرفتید. زیارت شریف وارث. ممنون. بریم سراغ سوال تشریحی که من از کتاب خداشناسی میپرسم و باید جواب بدید، بعد جواب شما رو با این متنی که من دارم تطبیق خواهیم داد. آقایان بشنوید، رابطه نظم و عقل بر اساس بیان آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ کتاب خداشناسی. آقای عسکری،
رابطه نظم و عقل،
بله. خب آقای حسین، شما یه مقداری فکر کنید، یه ذره معطل میشیم. آقای حسینی،
اینا رابطه طولی هستن.
که چی؟
رابطه طولی، یعنی نظم و عقل در طول هم دیگه هستن.
خب یه خورده ساده ترش کنید.
بله، یعنی داده های اینها به قول معروف اطلاعات اینا هم دیگه رو در عرض هم نیستن، هم دیگه رو چیز نمی کنن، نقض نمی کنن، تکمیل مکمل معید هر کدوم هستن، هر کدوم از اینها.
میخوای یه چیزی رو بفرمایی آقای حسینی، ولی احتمالا یا دانشجو یا مهندس کامپیوتری رفتی تو اون فضا، صفر و یکی کردی ماجرا رو. آقای بذار برگردیم محمد حسن عزیز، ببینیم به نتیجه رسید. آقای عسکری،
رابطه نظم و عقل یه رابطه مکمل هم جمع همدیگر رو تکمیل کنن و نقض نمی کنن همدیگر.
خیلی
نظم در آدم،
بله،
یه عقلانیت توش هست که به یه نتیجه خاصی میرسه، اونم اینکه این دوتا خالقی باشه.
خیلی خب، بذار بخونم متنو. تو این فاصله که من متن میخونم امتیازات شما ثبت خواهد شد. این حقیقت در برابر وجدان همه کس ظاهر است که نظم در هر دستگاهی باشد حکایت از عقل، فکر، نقشه و هدف میکند. و این عبارت ادامه داره. لب مطلب این بود که من عرض کردم 15 امتیاز از آقای عسکری کم شد، 15 امتیاز از آقای حسینی، یعنی 5 امتیاز در هر صورت بهتون دادن. بازم من اگه تو اتاق فرمان بودم شاید 20 امتیاز منفی رو میدادم به شما. خیلی باهاتون راه اومدن رفقا. خیلی خوب، 25 امتیاز منفی و 25 امتیاز منفی هر دوتاتون، 68 الان آقای عسکری، 70 آقای حسینی، امتیازات باقی مانده. بریم سراغ بله یا خیر. آقای عسکری،
بله بفرمایید.
لطفاً بله یا خیر پاسخ بفرمایید و از 68 امتیازتون دفاع کنید. 3 2 1، آیا امام سجاد علیه السلام 5 سال از خلافت جدش امیرالمومنین را درک کرد؟
خیر.
خیر 2 سال، درسته. آیا بیان احکام شریعت به وسیله فقیه استفتاء نام دارد؟
نه، فتوا.
آفرین، درسته. آیا دعای ابو حمزه ثمالی از حضرت هادی علیه السلام است؟
ابو حمزه ثمالی
خیلی